بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. روایت سوم، روایت اسماعیل ابن فضل هاشمی بود عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلا في الحرب. نسبة بين روايات دو مطلب رو إشارة میکنی، یه مطلب راجع به سند این روایت است. رجال سند کلهم ثقاتند الا یک فرد، عبدالله ابن محمد ابن عیسی، برادر احمد ابن محمد ابن عیسی. ایشون توثیق خاص ندارد، لکن می شود به کمک تجمیع القرائن وساقت او اثبات بشود. قرینه اول این است که محمد ابن احمد ابن یحیی در نوادر الحکمه از او روایاتی نقل میکنه، از جزء روات نوادر الحکمه است. و ابن ولید هم ایشون رو استثناء نکرده است، لذا عدم استثناء ابن ولید قرینه بر وساقت او باشه. این قول که چرا شما این نکته رو به عنوان دلیل اخذ نمی کنید، چنانچه جمعی از علمای رجال کلام ابن ولید رو نسبت به روات نوادر الحکمه میگن مستثنامین هماره وساقتون روات است و مستثنا هماره ضعف است. عالم بزرگ رجالی قوم استاد شیخ صدوق ابن الولید از کتاب نوادر الحکمه و روات موجود در نوادر تعدادی رو استثناء کرده، گفته من به روایت اینا عمل نمی کنم. و علامت این است موارد استثناء ضعیف و مستثنامین اونای باقی موندن ثقه هستن، این رو دلیل بر وثاقت میگیرن جمعی از اعلام رجالی و بعضی از رجالیون موجود. شما چرا میگید قرینه است؟ این رو دلیل بدانید. یه وقتی هم ما بحث کردیم در سالف زمان به این نتیجه نزدیک شده بودیم که این دلیل بر وثاقت مستثنا مینه ها و ضعف مستثنا هاست، لکن عرض می کنیم این کلام ابن ولی ولو به عنوان قرینه خوب مطرح بشه، لکن نمیتونه دلیل باشه، حداقل تأمل باید روش کار بیشتر بشه. والوجه فیه برخی از روات داریم که ابن ولی در این قاعده کلیش اینا رو استثناء نکرده از رجال نوادر الحکمه. عدم استثناء رو شما میگید اماره وثاقت است، دلیل بر وثاقت است، در حالی که میبینیم در جای دیگه ابن ولی بعضی از اینها رو تضعیف کرده است. خب این که به طور خاص بعضی از اینها رو تضعیف کرده نشان میده این استثنای ابن ولی ممکنه مستثناها ضعیف بودن عند ابن ولی، اما مستثنا منها حتما ثقه بودن، شاید بعضیشون مشکوک باشه بعضیشون ثقه نباشه، بذار در حد دلیل برای ما ثابت نیست، یه مقدار تردید داریم، احتیاج به کاوش بیشتر داره. مثلا ببینید به عنوان مثال فردی به نام محمد ابن عبدالله مسمعی از رجال نوادر الحکمه است، جزء مستثنیات ابن الولید هم نیست، یعنی جز اونایی رو که ابن ولید استثناء کرده ایشون نیست، ایشون جز مستثنا منهاست. خب پس باید طبق این قاعده بگیم ثقتون، استثناء نکرده از رجال نوادر الحکمه فهو ثقتون محمد ابن عبدالله مسمعی، در حالی که شیخ صدوق در عیون اخبار الرضا اوائل کتاب عیون روایتی رو از محمد ابن عبدالله مسمعی نقل میکنه، بعد این عبارت رو میاره: ان ابن الولید کان سیء الرأی فی محمد ابن عبدالله المسمعی. ابن ولید سیء الرأی بود نسبت به محمد ابن عبدالله مسمعی، رأیش نسبت به او بد بود، او رو خوب نمی دانست، یعنی تضعیفش می کرد. با این که جز مستثنیات رجال نوادر الحکمه نیست، جز مستثنا منهاست. خب این مورد دلالت میکنه که معلوم نیست استثناء ابن ولید یک عده رو مفهوم و مدلولش این باشه پس بقیه همه ثقه هستن. استثناء نسبت به مستثناها لغو نمیشه، میگه من اینا رو مشکله میبینم. مثل اینکه کسی بگه که نسبت به رجال کامل و زیارات من نسبت به 20 نفرشون قبول دارم اینا ضعیفن، خب نسبت به بقیهشون حتما ثقن یا مشکوکن. این دو احتمال داره، نمیتونیم بگیم حتما دلالت میکنه. ابن ولید استثنا از رجال نوادر الحکمه 28 نفر رو، یعنی 28 نفر ضعیفن، اما مفهومش بله ظهورش فی الجمله اینا قبول داری، ولی با این قرائن چه کار کنیم؟ موردی جز مستثنیات است، جز مستثنیات نیست، فهو ثقتون طبق این قاعده. و آنی که خود شیخ صدوق داره گزارشگری میکنه، ابن ولید نسبت به محمد ابن عبدالله مسمعی کان سیء الرأی فی. لذا اینجا باید حساب احتمالات رو به کار گرفت. حالا دوستانی تحقیق کنن در این زمینه، اگر همین یکی دو مورد باشه مثلا، باز آدم میتونه یه جوری اون قاعده رو به یک شکلی ترکیز کنه. اگر بیشتر از چند مورد بود، جز مستثنیات نبود، جز مستثنا منها بود، معذالک ابن ولید اونا رو تضعیف کرده بود، این نشون میده که همچه دلالتی در این کلام نیست. اینم که مطرح کردیم، حالا جای کار داره دیگه، دوستان کار کنن. علی ای حال قرینه اول به عنوان قرینه قبول داریم که عبدالله ابن محمد ابن عیسی از رجال نوادر الحکمه است، روایت هم زیاد داره، و ابن ولید استثناش نکرده. این یک قرینه. قرینه دوم اجلا اکثار روایت از او دارن. باز بعضی از اعاظم از رجالیون موجود مکتب قم اکثار روایت اجلا رو اماره وثاقت میدونن، دلیل بر وثاقت. ما دلیلیت رو قبول نداریم اما قرینیت قبول داریم. محمد ابن علی ابن محبوب، سعد ابن عبدالله قومی، محمد ابن یحیی العطار، اینا اکثار روایت از او دارن. اینم قرینه دوم. قرینه سوم مرحوم شیخ طوسی در تهذیب و استبصار گاهی روایات متعارض میاره، مخصوصا استبصار، وقتی میخواد مقارنه کنه نسبت به این روایات، اگه راوی ضعف داشته باشه شیخ طوسی مخصوصا در استفسار اشاره میکنه، میگه ولعله این که راوی این روایت مشکله داره، در حالی که مواردی از این راوی عبدالله ابن محمد ابن عیسی روایاتی رو نقل میکنه، گاهی تعارضم شکل میگیره، در وجه جمع هیچ اشاره به ضعفیشون نمیکنه. این سه قرینه رو که در کنار هم بگذاریم ممکنه برای انسان اطمینان پیدا بشه که عبدالله ابن محمد ابن عیسی ثقت. لذا اگر این بیان رو کسی قبول داشته باشه وثاقت او رو قبول میکنه، یا اگر هر کدوم از این سه بیان رو دلیل بدانه که بالاتر دو سه دلیل داره بر وثاقت عبدالله ابن محمد ابن عیسی. نتیجه این که حدیث سوم روایت اسماعیل ابن فضل هاشمی به نظر ما سندش معتبر است. از نظر دلالت که مطلب دوم در این روایت است، امام صادق علیه السلام می فرمایند لا یصلح للرجل ان یلبس الحریر الا فی الحرب، صلاحیت نداره مرد لباس حریر بپوشه مگر در جنگ. کلمه لا یصلح در اصول ما بحث کردیم، مرحومای خویی و بعضی می فرماین ظهور داره در حرمت، لا یصلحو. ما مفصل بحث کردیم ظاهرن و عرض کردیم که در معاملات که بحث کراهت کمتر مطرحه، ممکنه ادعا کنیم که لا یصلح ظهور ثانوی پیدا کرده در بغض شدید و حرمت، اما در غیر باب معاملات ادعای این که ظهور داره لا یصلح در بغض شدید قابل اثبات نیست، بله به کمک قرائن ازش ممکن استفاده بشه بغض شدید. لذا روایتی رو مطرح کردیم که انا بالحسن علیه السلام قال سألته عن الرجل يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة فقال لا يصلح ان يستقبل النار. کسی داره نماز میخونه رو به قبله جلویش چراغ گذاشته، نمازش درسته یا نه؟ امام فرمودن لا یصلح ان یستقبل النار. بعضی از قدما لا یصلح را اینجا ظهور در حرمت معنا کردن، لذا فتوا میدن حرام نماز یا باطل نماز، نماز کسی که در مقابلش چراغ باشه. ما گفتیم اول کلامی لا یصلح به معنای بغض شدید باشه، لذا شما میبینید برخی از فقهای متأخر هم فتوای به کراهت میدن، فتوای به حرمت. مثلا بالاخره حالا اصول اشاره کردیم که لا یصلح فی نفسه در غیر معاملات ظهور در حرمت نداره، بل اگه در معاملات باشه لا یصلح بیع الکلب، لا یصلح بیع الخمر، اونجا ممکنه بگیم در معاملاتون کراهت کمتره چنین ظهوری در حرمت پیدا میکنه، اما در سایر ابواب اول کلامه. اما در ما نحن فی، ما قرینه داریم قرائن پیرامونی که لا یصلح ظهور در حرمت داره و لبس الرجل الحریر فی غیر الحرب حرامون. خب اینجا دقت کنید روایات دیگری هم در این باب داریم، اینا رو فعلا اشاره نمی کنیم، میرسیم در ضمن نکاتی که میخوام بگیم بعضی از این روایات رو بررسی میکنیم، فعلا یه مقدار نتیجه بگیریم وارد اون نکات بشیم که در اصل مطلبم دخالت داره. فعلا نتیجه این است که سه روایت رو مطرح کردیم که مفهوم یک روایت و منطوق دو روایت دیگه دلالت می کند بر این که پوشیدن حریر برای مرد جایز نیست. خب این قلت که روایه هر سه روایت معتبر بود سندن، روایت اول تمسک به مفهوم بود بسیار خوب، حرمت میشد ازش استفاده بشه، روایت دوم و سوم که کره و لا یصلح بود، شما از کجا حرمت رو استفاده کردید؟ عرض میکنیم قرائنی بر این معنا داریم که به بعضیش ضمن نکات اشاره میکنیم. عمده قرینه الان ذکر میکنیم این است که ضرورت فقه اسلام است، جمیع فقها شیعه و اهل سنت بدون حتی یک مخالف از عصر نس الی الان از این روایات و نظائر اینها استفاده کردن، پوشیدن حریر برای مردان حرام است. این ضرورت فقهی که از اجماع هم بسیار بالاتره خود قرینه بر این است که کلماتی مثل کره و لا یصلح و امثال اینها در این روایات ظهور در حرمت داره. حالا به مناسبت نمیخوایم تکرار کنیم، بعضی روایات رو میخونیم وعده عقاب داده شده، اونا رو بعدا اشاره میکنیم. این اصل مطلب فی جمله لبس حریر، حریر خالص بر مردان حرام است. خب اینجا چند نکته رو باید متعرض بشیم به مناسبت اینا رو بحث کنیم تا مطلب خوب شکل بگیر. نکته اول این است که بلا شبه جامعه حریر پیراهن، زیرپوش، شلوار، قبا، پالتو، خب امثال اینا بلاشبه از مصادیق حرمت لبس حریر است و بر مرد حرام است. سوال، آیا مواردی که به اندازه ساتر در نماز نیست، فقها مثال میزنن، قلمصبه یک کلاه و عرقچینی از حریر سرش میذاره، خوف کفش یا جوراب، حالا برای کسی کفش درست کنن از حریر، جوراب از حریر باشه. در بعضی از نقلها کلمات فقها روایات کلمه تکه آمده، تکه در عربی یعنی رخت و سراویل، یعنی کش شلوار. سوال، آیا مواردی که جامه برش صدق نمی کنه، بزرگ نیست، زیر پیراهنی، شلوار، پیراهن، امثال اینا نیست، مالا تتم فی الصلات است، به اندازه ساتر نیست، اگر کسی لبس حریر داشت، این آیا حرامه یا نه؟ و آیا نماز باش مبتله یا نه؟ و اینجا اختلاف فاحش بین فقها. این اختلاف رو متعرض میشیم به خاطر نکته فنی اجتهادیش. ممکنه کسی بگه خیلی ثمره نداره، ولی ثمره هم داره، ولی بالاخره نکته اجتهادی استنباطی درش هست. ابتدا برخی از عبارتهای علما رو بخوانیم که اتجاهات علما رو ببینید در این مسئله، نگاه علما و تحلیل کنیم این دو سه نگاه که ایجاد شده برای چیه، به چه جهت سه تا نگاه مختلف در مسئله هست. خب ابتداعا عبارت سید رو در عروه در بحث نماز، شرایط صحت نماز، از سادس ان لا یکون حریرا محضا، ششم شرط صحت نماز اینه که مرد حریر محض نپوشد، نماز در حریر محض نباشه، سواء کان ساترا للعوره او کان ساتر و غیره، چه ساتر عورت باشه این حریر یا نه، به عنوان زیرپوش استفاده میکنه که این حریر ساتر و عورت نیست، و سواء کان مما تتم الصلات فی املا، و چه نماز درش تمام باشه، وحده یعنی ساتر عورت باشه، به اندازه ساتر عورت باشه، گاهی سید صاحب عربه میگه به اندازه یک کف دست باشه یا کمتر باشه، علل اقوا، چون فرماد علل اقوا اگه در حال نماز کمتر از مقدار ستر عورت هم عرض کنم به حضور شما یه جورابش فرض کنید از ابریشم باشه، بازم نمازش صحیح نیست، که حالا مدلول التزامیش اینه در غیر نماز هم نمیتونه این رو بپوشه، این رو بعد اشاره میکنه. مثال میذارن که تکه و القلمصبه و نحوه ما، کسی بند شلوارش فراوان بوده، از ابریشم بوده، بدن رو اذیت نمی کرده، نرم بوده، این لاستیکا نبوده اون وقت، از ابریشم بند شلوار درست میکردن، این بند شلوار بالاخره از ابریشم به نماز باطل میکنه یا نه، استفادهش بر مرد چجوریه، ولی قلمصبه کلاه، یک کلاهی از ابریشم. ایشون میفرماد علل اقوا، اینام نماز رو باطل میکنه، قول قویتر. بعد میگیم مدلول التزامیش اینه در غیر نمازم مرد اینا رو داشته باشه حرام است. این کلام سید صاحب عروه است، علل اقوا این موارد حرامه. خب شما در مقابل محشین عروه رو ببینید، محققین از محشین عروه، آغازی ها عراقی، للقوه تعملون. یکی سید گفت اقوا اینه اینا مبتل است و حرامه، این قوتش تعمله. لولم یکن الاقوا خلافو، اگه نگیم اقوا خلافشه، اقوا اینه که جایزه. سید گفته اقوا اینه که حرامه، نمازم باطل میکنه. آغازی ها مغز تعقل اصولی میگه نه خیر، فی القوت تعمل، اگه نگیم اقوا خلافشه. چرا؟ لنس، چون روایت داریم جایزه. و سید صاحب عروه نس رو ندیده، شما دیدی؟ شما میگید اقوا جوازه، سیدی نس رو ندیده میگه اقوا حرمته، چجوریه مسئله؟ وای باید تحلیل بشه. مدرسه نجف فی القوت اشکالون، یکی میگن اقوا اینه که حتی مالاتت مسلاتو بی بین اندازم ابریشم استفاده نکنه، من نمازشم مشکل داره. آی خویی میگن فی القوت اشکال و نعم هو احوت، بله بگید احوت این است که اینا اشکال داره، نگید اقوا. مرحوم کاشف الغطا، بله الاقوا الجواز بما لا تتم فیه الصلات، همین محل بحث ما، اون قطعاتی که به اندازه ساتر عورت نیست، اقوا اینه که لبس الحریر جایز است. سید صاحب عروه اقوا جایز نیست، حرامه. مرحوم کاشف الغطا میگه اقوا جوازه، اینه که جایزه. لصحیحة الحلبی، حالا حاشیه عروه جای استدلال نیست، ولی خب مطلب اینقدر اختلافیه، ایشون میگه دلیل ما صحیحه حلبی است. کل ما لا تجوز فی الصلاة وحده، هر چیزی که به تنهایی نماز درش جایز نیست، یعنی به اندازه ساتر و عورت نیست، فلا بأس بالصلاة فی، اشکال نداره با اونا نماز بخونه. که تکت من الابریسم، مثل بند شلوار ابریشمی، ول قلنسوه و کلاه ابریشمی. ایشون میگه صحیحه حلبی میگه جایزه. سید صاحب عروه ندیده صحیحه حلبی رو. آقا ضیا میگه لنس یعنی همین صحیحه حلبی، چجوره؟ خب بعضی از اعلام و متأخرین رو، بعضی از رفقا، آقای یزدانی داشت بعضی نوشته هاشونه، اگر داری الان دستت بخون بعضی از نوشته هاره که برای امام خوندی. بله خب حالا ببینیم آیا اینه یا جهت دیگه داره. اینم نکته ایست که ذهنتون معطوف به ذهب است و لبس و ذهب و اینا، میگن صدق پوشش نمی کنه. خب یعنی اگر مثلا کسی قلنسوه سرش بگذاره لبس القلنسوه نمیگن، لبس الجورب نمیگن، لبس الخف نمیگن، مسلم میگن، لذا مشکل از اینا نیست. خب حالا ببینید چی بخونید بعضی عبارت ها را اگه دارید. بله ببینید بالای بعضی از اعاظم نجف میگن این اندازه قلنسوه و امثال اینا اگر از ابریشم باشه در نماز اشکال نداره، احتیاط مستحب این است که اینا رو نپوشه. اگه در نماز اشکال نداره، خب به طریق اولا در غیر نماز این عدم اشکال، عدم اشکال جو، عدم اشکال تکلیفی و وضعی است، یعنی نه نماز رو باطل میکنه نه هم حرامه. و اینا بالاخره یا عبارت حضرت امام رو شما هم خوندید، منم دیدم، لا یکون حریرا محسن للرجال بل لا یجوز لبسه لهم فی غیر الصلاة ایزن و این کان من مالا تتم الصلاة فیه منفردن که تکت و القلنسوه و نحوه ما علل احوت. خب ببینید سوال این است در این نکته اول چرا سه چار گرایش فقهی ایجاد شده است؟ این بحث اجتهادی اینجاست. یک، حرام است استفاده از ابریشم مز ولو به اندازه‌ای که ساتر عورت نباشه، مالا تتم فیه الصلاة، نمازم درش باطل است. یک گرایش سید صاحب عروه علل اقوا. گرایش دوم این است که اقوا جواز است، مرحوم کاشف الغطاء نص صحیحه حلبی، مرحوم آغازیات، اگه نگیم اقوا جواز است نص جمعی از علما احوت وجوبی این است که از اینا استفاده نکنه. نم گرایش سوم. گرایش چهارم احوت استحبابی این است که از اینا استفاده نکنه. چطور شده در این مسئله چهار تا گرایش مختلف فقهی به وجود آمده؟ دقت کنید، یه جمله عرض کنیم تحلیلش برای فردا. عمده اختلاف دیدگاه در این مسئله به خاطر دو روایت مختلف است که در این مسئله وجود داره. این دو روایت رو باید بهش نگاه کنیم، سند و دلالتش رو بررسی کنیم، بعد ببینیم از این نگاه ها فقیه باید به چه نگاهی برسه و چه نظریه ای رو انتخاب کنه. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. شیخ صدوق سابق النعل بالنعل در رجال مقلد ابن ولید است. اصلا هیچ، یعنی در جایی تصریح میکنه، میگه هر جاره ابن ولید توصیف کنه انا معه، هر جاره تصریح کنه انا معه، میداره خبر میده، میگه ببینید زیلم داره. ببینید در اوائل علون اخبار و رضا روایت رو ببینید، یه روایتی نقل میکنه محمد ابن عبدالله مصنعی درشه، میگه ببینید استادم ابن ولید سیء الرأی بود نسبت به این آقا، از این نسبت به این آقا رأیش بد بود، یعنی رو آدم خوبی نیست، سخن نیست، معناش اینه. خب چرا من این روایت رو آوردم؟ به این خاطر که این روایت رو از کتاب الرحمه بود، این کتاب رو پیش استادم ابن ولید خوندم، این روایت رو شنیدی چی نگفت؟ یعنی معلوم میشه نسبت به خود روایت به علت بودنش در کتاب الرحمه یا هرچه ابن الولید وثوق به صدور داشته. لذا این روایت رو هیچی نگفت، ولو محمد ابن عبدالله مسمعی در سندش بود و کان سیء الرأی فیه. این صریح در اینه که ابن ولید یا آقا رو توصیق نمی کنه. خب این آقا جز اون مستثنا منها هست، توصیق نمی کنه، معلوم میشه اون کلامش دلالت نمی کنه که من اون مستثنامنهایی که هیچی نگفتم یعنی ثقه هستم. این باعث تشکیل شد. بله؟ خب بحث کردیم، میره این در یک جای بحث کردیم، لا یسلخ سمنه، یعنی دیگه سمنش و ظاهرش اینه که سمن رو نمیتونه داشته باشه، یعنی حرامه. بله الان هم همین رو میگیم، ما الان هم همین رو میگیم به کمک قرائن، اگه همونجا اگه ببینید من توجه دارم، حتی به اون مطالبی که در بحث خمر گفتیم در غیر جا کاملا توجه دارم بهش. ببینید نگاه کنید دو تا مطلب داریم. یک، در باب معاملات ممکنه کسی، در اصول هم همینو گفتیم، ممکنه کسی ادعا بکنه که در معاملات استقراء ما این معنا رو میگه، ممکنه کسی هم چه بگوید، این رو ما نفی فعلا نمی کنیم، لیکن فی نفسه لا یصلح مثل کرهه میمونه. ببینید لغتا صلاحیت نداره، سزاوار نیست، لاینبغی، لایصلح، همه اینا به نظر ما من واد واحده، معنای لغویش هم گفتیم، در لغت اصلا دلالت نمی کنه بر این که حرمت. از نظر کاربرد هم در روایات ما نمیتونیم توادر اعتراضی ثابت کنیم، یعنی بگیم چون توادر اعتراضی در اصول بحث کردیم، توادر برای ما اون معنای توادری برای ماهایی که عرب به قح نیستیم به تعبیری کارساز نیست، اشکالاتی کردیم گفتیم توادر اعتراضی. توادر اعتراضی هم به روایات که نگاه میکنیم لایصلح، ازش حرمت استفاده نمیشه مگر قرائن پیرامونی، هر جا قرینه پیرامونی داشتیم لایصلح رو میتونیم حمل بر حرمت کنیم و الا قدر متیقنش بغض خفیف است. اینو میگه لایصلح سمنو، ممکنه کسی از خود همین کلمه سمن هم چه استفاده ای بکنه، بگه متعلق سمنه، صلاحیت نداره سمن، یعنی چه مثلا بگه کراهت معنا نداره پس حمله بر حرمت کنه کسی. ای باید اون قرائن رو نگاه کرد، هر که قبول داشته باشه این قرینه رو اون معنا رو حکم میکنه، هر که قبول نداشته باشه میگه معامله مکروهه، معامله ای که مکروه باشه تصرف در سمن هم میشه مکروه. اینا دیگه جای خودشه. ببینید ما یک باید بحث کنیم این رو، ما یک اجماع داریم، اجماع اینه که اتفاق کل علماست مثلا، اما ضرورت اینه که شما سیره متشرعه رو نگاه میکنید من الاول، همه علمای اسلام رو من کل نحله ها نگاه میکنید. مثلا ببینید در مسئله اجماع اگر علمای خوارج یا عباسیه مثلا مخالف بودن لطمه به اجماع نمیزنه، همه علمای اهل سنت مخالف بودن ولی علمای شیعه اتفاق داشتن، لطمه به اجماع و اتفاق الکل نمیزنه. اما ضرورت ورای اینه شما عباسیه رو نمیدونم سلفیه رو سنت صحابه رو مذاهب اربعه رو هر گزارشگری که در اسلام میبینید از هر نحلهی داره میگه لبس الحریله علی الرجال حرام، این میشه ضروره. ضرورت مذهب با چیز دیگری شد ضرورت اسلام، ضرورت مذهب یعنی قاطبه متدینین به این مذهب معترفن ان هذا من المذهب، حتی ضرورت مذهب هم در جمله باز با اتفاق الکل ممکنه تفاوتی داشته باشه. حالا دیگه شبه بذارید بس شکل بگیره، اینا رو بخونیم، این اختلافات روایات اینا رو بعد از آخرش مثل اونجا از آخر جنبندی کردیم اینجا هم جنبندی میکنیم. حالا ذهنتون رو معطوف نکنید، اون نکته خیلی اینجا مهم نیست، بیشتر این نکات که عرض میشه الان ببینید بررسی بکنید چه جور میشه. دو تا روایت بیشتر نداریم، این دو تا روایته، چه جور میشه که بعضی فقها ازش اقوا حرمت استفاده میکنن، چیکار میکنن با این دو روایت؟ بعضی از آیون اقوا جواز استفاده میکنن، همین دو تا روایت هم بیشتر نیست. بعضی از آیون مثل بعضی عازم نجف عهبت استحبابی استفاده میکنن، بعضی عهبت وجوبی. حالا میرسیم یه عبارتی مایی از دانی از یکی از اعلام قم خوند که ظهورش این بود در نماز زنها هم نمیتونن از ابریشم استفاده کنن، اونم بیشتر انظار ایشون رو نگاه کنید بعد ببینیم اونم اگه انتصاب به ایشون درست باشه، حالا از دفتر ایشون هم اگه شد بپرسید اگه انتصاب به ایشون درست باشه اونه چجور باید تحلیل کرد. از کجا ایشون استفاده میکنن؟ زنها هم در نماز نباید ابریشم استفاده کنن. اونم نکته ایست که توی چه شما خوندید برای من. بله اصلا اتفاقا دلالت میکنه که اشکال نکنید شما که تابع ابن ولیدی، برای چی روایت را از محمد ابن عبدالله مسمعی آوردی؟ آقا بازم جهتش اینه که من وقتی کتاب الرحمه را میخوندم پیش استادم این روایتم بود، استادم نگوی روایت ضعیفه به خاطر عبدالله ابن محمد مسمعی، لذا به این جهت این آوردم. توضیح هم میده ایشون. نه همچنان حالا سید اشکالی کرد که مثلا شیخ صدوق شاید نظر ابن ولید رو به هیچ وجه، شیخ صدوق در رجال تابع النقل نعل به نعل، ایشون اون چه ابن ولید گاهیم تصریح میکنه، میفرماد هر کسی رو که استادم ابن ولید توصیف کرده من توصیف میکنم، هر کی رو ایشون تضعیف کرده من تضعیف میکنم. اختلاف رأی منم الان یادم نیست موردی که ببینم، الان به ذهنم نیست اصلا موردی که شیخ صدوق در تضعیف و توثیق با ابن ولید استادش به تخالف افتاده باشه، چیزی یادم نیست. ببرم امر مدینه بله
سمتن که امر مدینه حد این که به نظر چیز کارم هم بکنم فرقی نمی کنه جهدشون
یعنی چی میخواید بگید؟ میخواید بگید روایت دلالت بر کراهت میکنه؟
هم نمیخوام بگم با مبنای مشروع داره.
خب بله اون اشکالات دلالی رو بذارید جای خودش. بله اشکالات دلالی بعدم شد دو تا اشکال یا سه تا اشکال هم وارده بر دلالت روایت، اونا جای خودش باید جواب داده بشه. فعلا نگاهمون این بود که استاد سیستانی میگن ما از روایت استفاده میکنیم و ما کان علی یکره الحلال، امیر مؤمنان علی علیه السلام مبغوض نمیدارد حلال رو. این که مبغوض نمیدارد حلال رو معناش اینه یعنی حلال رو بغض شدید براش ندارد، ولا بغض خفیف که نسبت به حلال ممکنه. این که حضرت میفرماید حلال رو مکروه نمیدارد یعنی بغض شدید نسبت به حلال ندارد، پس ما بگیم کرهت ظهور داره در بغض شدید. این استدلال ایشون اینه. حالا کلمات دراسات رو من در دیر وقت دیده بودم، اگر اونا را مراجعه کنید ایشون هم این ادعا رو داره، ببینید ایشون به چه دلیل این ادعا رو مطرح میکنه و به نظر ما اون مباحث دیروز پاسخی شاید بود به حرف ایشون. ساعت چند باشه؟ بیرم انشالله ترسیم.